18 سال سابقه لیگ برتر دارم در خدمت می ایستا.
ایستا چند باره که داری بازی میکنی؟ چند ساله؟
من اولین ساله که حضور دارم.
قبلا کجا بودی؟
قبلا پیکان بودم، استقلال بودم، تیمای دیگه زیاد بودم، ملوان بودم.
بازی امروز چطور؟
بازی امروز خوب بود. ما باید رو برنامه هم بیشتر کار کنیم. تیم روبرو تیم دست پا بسته نبود، تیم خوب و جوونی بود، ولی خب ما از روی تجربه و از روی اینکه بازیکنای اسمی خیلی بیشتری داشتیم تونستیم بازی رو ببریم.
شما در طول بازی خودت در چه لیگ برتر چه لیگ دسته یک چه مسابقات مختلف که شرکت کردی آسیب دیدگی داشتی؟
نه، من تا آسیب دیدگی جدی نداشتم. خیلی کم پیش میاد ولی داشتم. چندین سال پیش مثلا اردوهای ملی که میرفتم آسیب دیدگی داشتم.
از نایه پا؟
بله، زانو.
بعد چیکار کردی؟
هیچی، با فیزیوتراپی و استخر رو اینا حلش کردم.
خودت یعنی دکتر نرفتی؟
چرا، دکتر تیم ملی بود، فیزیوتراپی برام انجام میدادن، استخدام همان کرده بودم که میرفتم انجام میدادن.
اگه یه بازیکنی، حالا چه حرفه‌ای چه بازیکنی که حالا داره در سطوح پایین‌تر بازی میکنه، بخواد حداقل آسیب رو داشته باشه، باید چیکار بکنه؟ یا اگه آسیب دید چیکار کنه؟
اگه بخواد که آسیب نبینه، باید قبل فصل خودش تمرینات مرتب داشته باشه، عضلاتش رو دونه دونه قوی کنه. ولی وقتی آسیب میبینه، مهمترین چیز اینه که اول از همه ذهن رو آماده کنه برای اینکه اون آسیب پیش اومده، بعد کم کم میتونه با یخ بذاره یا کارهایی که مثلا دکترش میگن انجام بده، اوکی میشه.
بعد در طول درمان هم یه سری حرکتایی هستش که استایی باشه،
حرکات استایی
برای تقویتی باشه،
حرکات استایی که برای قوی کردن ربات ها و عضلات اینا هستش، میتونه انجام بده.
بسیار عالی، متشکرم. امروز از لاس کردیم نسخه پزشک.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز هم در خدمت خانم دکتر ساناز کبیری، متخصص پزشکی ورزشی و نایب رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان تهران هستیم. خانم دکتر، شما خیلی با این موارد سر و کار دارید، درسته؟
بله درسته. دقیقا هیته کار ما آسیب هایی هستش که ورزشکارا دوچارش میشن. خیلی هم تاکید میکنیم به اینکه حالا نذارین حتما آسیب اتفاق بیفته، قبلشون آمادگی رو با تمرینات حالا نوروماسکولاری که ما میگیم، هماهنگی عصب و عضلی که انجام میدین، انعطاف پذیری، قدرت و استقامت عضلات رو که بالا ببرن، تغذیه مناسب داشته باشن، سعی کنن که این مقدار آسیب ها رو به حداقل برسونن. حالا یه سری راهکارهایی که بعد از اینکه آسیب رو حتی دیدن که چیکار باید انجام بدن.
خانم دکتر کبیری، در کنار تیم های ورزشی، مربیان بدنساز این وظیفه رو بر عهده دارن، درسته؟
درسته. یه سری مربی بدنساز هستن که روی این تمریناتشون کار میکنن. اینها ساعتای بدنسازی دارن، توی حتی تمریناتشون گرم کردنشون و سرد کردنشون تحت نظر مربی های بدنسازه که الان خیلی خوب هستن. اینا تمامشون اکثرا افرادی که با تیم ها کار میکنن دانش کافی رو دارن و به روز هستن، چون خیلی مهمه. یه سری تمرینات بود، یک سری روتین ها و تکنیک هایی بود که از قبل اشتباه بود و افرادی که شاید آپ تو دیت نباشن و به روز نباشن، نتونن اینها رو انتقال بدن به افراد. تمرینات کششی رو خیلی بعد افراد جدی بگیرن، اینها رو مربی بدنسازشون بهشون میگن. تمرینات کششی رو شاید قبلا بچه‌ها خیلی ورزشکارا روش دقت نمی‌کردن، خیلی توی ثانیه‌های کم نگه می‌داشتن که فایده‌ای نداشت. الان دیگه همه‌شون می‌دونن که این تمرینات کششی رو اگه به هوایی دارن انجام میدن که انعطاف عضلاتشون بره بالا، مستعد آسیب نشن، شانس آسیب رو کمتر بکنن، حداقل هر حرکت رو بعد 15 ثانیه تا 30 شماره نگه دارن. اینکه چه انواع مختلف حرکت کششی رو انجام بدن، معمولا مربی بدنساز این دانش رو دارن و میتونن کمک کنن بازیکنان رو وقتی که توی تمرینات هست. و کنارش پزشک تیمی که اینها رو خونده و دانشش رو داره، میدونه که اگه حتی الانم آسیبی واسه فرد اتفاق افتاد چی کار بکنه. این خیلی مهمه که فردی که آسیب دید همون لحظه بعد از آسیب چه اقدامی رو انجام بده. تا حد خیلی زیادی میتونه ریکاوریش رو کوتاه‌تر بکنه تا اینکه رهاش بکنه آسیبو به حال خودش. این که برای ما مهمه، هم ورزشکار باید بدونه، هم حالا مربی بدنسازش، هم پزشکی که کنار تیم هست، بتونه آسیبی که الان به صورت حاد ورزشکار واسش اتفاق افتاده افتراق بده که آیا این آسیب خفیفه و یا شدیده. اگه خفیف بود، یک سری کارها رو بعد همونجا انجام بده. مثلا میگم اگه مچ پاش پیچ خورده یا اگه زانوش یک تروما و ضربه‌ای براش اتفاق افتاده، اگه علائمش خیلی شدید نیست، یعنی این که مثلا درد شدیدی نداره، لنگشی همراهش نیست، تورمی نداره، دامن حرکتیش اوکیه، وزن گذاری روی پاش روی اون قسمت آسیب دیده براش دردی ایجاد نمیکنه. اینها مواردی هستن که خفیف هستن و میتونیم به فرد ورزشکار پیشنهاد کنیم که با یک سری اقدامات مثل اینکه یخ گذاری رو انجام بده توی ناحیه ای که قسمتی که آسیب دیده، 10 دقیقه 15 دقیقه کیسه یخ رو بذاره، نگه داره که باعث بشه که خود درد و تورم کم شه، بالا نگه داره اون عضوی که آسیب دیده، از این پاسمانهای کشی که حالت فشاری دارن استفاده کنه. و همه هدفمون اینه که توی اول آسیب، 1 تا 3 روز اول آسیب، اون تورم و اون التهابی که ناشی از اون آسیب اون بافت هست رو کم بکنیم. این وقتیه که آسیب مختصر و خفیفه و فرد میتونه ورزشکار و مربیش کنار زمین این کارا رو بهش انجام بدن و یاد بدن بهش که تو خونه ادامه بده. ولی وقتی که علامتش به دنبال آسیبی که داشته شدید میشه، درد شدیدی داره، میبینی که توی چند ساعت تورم شدیدی ایجاد میشه، نمیتونه روی پاش راه بره و این دردی که داره باعث شده که نتونه تمریناتش رو ادامه بده، توی این موارد دیگه تصمیم گیری با پزشکه. بهتره که فرد رو بهش بگیم که بهتره که اون قسمت آسیب دیدش فیکس بشه، ثابت بمونه، حرکت داده نشه که آسیب بیشتر وارد نشه، و بفرستیمش برای مرکزی که حالا مجهز از یه تصویربرداری انجام بشه که حالا اگه شکستگی چیزی هست بتونیم کنار بزنیم و یه پزشکی این رو معاینه بکنه و مطمئن بشیم که آسیب جدی واسه فرد اتفاق نیفتاده.
بله، امکان این که در وهله اول ورزشکار مورد بررسی قرار بگیره و اون آسیب خفیف به نظر بیاد ولی بعد به مرور زمان مشکلات بیشتری براش ایجاد بشه است؟
بله، دقیقا همین مشکلات هست. به خاطر همینه که ما پزشکایی که کنار تیم قراره کار بکنن و بهشون کمک برسونن، اینها رو ما یه سری دوره‌هایی براشون می‌ذاریم، دوره‌های پزشک تیم داریم، دوره‌هایی که دانش افزایی بشه براشون که بتونن تشخیص بدن که چه آسیبی نیازمند این هستش که همون لحظه بره برای مرکزی که حال تصویر برداری انجام میشه، یا چه آسیبی نه، این ممکنه که خیلی خفیف باشه و همونجا تموم بشه، یعنی اتفاق زیادی واسه فرد نیفته. اینها رو بر اساس قوانینی که توی کتاب‌های رفرنس‌های پزشکی ورزشی ما هست نوشته شده، مثلا برای هر آسیبی توی زانو، توی مچ پا نوشته شده که مثلا ماینتون چطور باید باشه، توی چه قسمت‌هایی از قسمت آسیب دیده، مفصل آسیب دیده اگه مثلا درد داشتین، توی تماستون، توی لمستون احساس درد کرد، اینها نشون دهنده اینه که خب آسیب شدیده و نیازمند این هستش که بره مرکز دیگه، و چه آسیب‌هایی رو نباید، یعنی میتونیم که خیلی جدی تلقی نکنیم و با این کارهای اولیه رفعش بکنیم و میگیم به ورزشکارم همیشه که اگه دیدی دردت بیشتر شد، اگه دیدی تورمت کمتر نشد و آزاردهنده بود واسه، حتما برو و به پزشک مراجعه بکن.
بله، تشکر میکنم از شما خانم دکتر کبیری، مثل همیشه بسیار عالی بود پیشنهادها و صحبتهای شما و با اتون خداحافظ
میکنم. ممنون از شما، خدا
سلامت باشید، خداحافظ. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزومندیم. خوش و سلامت باشید. خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. Thank you.
روز و شب.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، مردم فعال و پرتلاش ایران، سلام. پیشرفت دانش و استفاده از تکنولوژی باعث شده خیلی از کارهای نشدنی ممکن بشه، مثل تولید تجهیزات رشته گرانی مثل سوارکاری، که اتفاقا آقای محمد کاظمیان رئیس فدراسیون هم برنامه‌های حمایتی از تولید کننده ها داره.
خیلی چیزهای شاید پیچیده تر و سخت‌تر از تجهیزات لوازم سوارکاری امروز تو کشورمون توسط متخصصا داره تولید میشه. ما هم ایمان داریم که تو کشور میتونیم این کارها رو بکنیم. یه کار جهادی، ما هم میتونیم خیلی از خواسته هامون با توجه به قدرت و بنیه که در کشور داریم و جوانها با استعدادی که داریم میتونیم به اینها برسیم. من ایمان دارم ما میتونیم در این زمینه کار کنیم، فقط باید اون زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنیم و این اعتماد به نفس رو به هموطنای خودمون بدیم که ما نیاز داریم. ما نمی الان امسال، خب چون شروع کار ما هست، خیلی اولویت‌های دیگه داریم، مشکلاتی داریم که باید اونها رو پشت سر بذاریم، ولی جزو برنامه‌مون هست که در بخش مهم مثلا حالا بخش اون فلزی که برای نعل یا برای میخ استفاده می‌کنیم، با کمک ارگان‌هایی که خودشون تلاش بسیار کردن. امروز شما می‌بینید خیلی از لوازم ورزشی یا پیستایی که مثل پیستای به حال اسکیت و چیزایی که داره استفاده میشه، قدیم از خارج از کشور میومد، اما الان خب تو کشور داره این تولیدات انجام میشه. ما هم بتونیم تولیداتو با کمک تجربه اونها و شاید مهندسی معکوس و خیلی از چیزهای دیگه انشالله در آینده در کشور تولید کنیم. اما یه بخشی مثل بستر مانشا این اتفاق افتاد. ما چند سال پیش از شرکت آلمانی کمک می‌گرفتیم برای بستر مسابقات پرشواس و مانشایی که داریم. بسترش مثل تشک کشتی، یعنی یه کم پیچیدگی داره، باید تاندونهای اسب آسیب نبینه، باید یه حالت الاستیک داشته باشه، و باز اونم مهندسی معکوس کردیم و فعلا در کشور توسط هموطنای عزیزمون، جوانایی که علاقه‌مند هستن دارن کار می‌کنن، ما هم به اونها فضا دادیم.
آقای رحمتی هم که در این زمینه فعال هستن صحبت کردیم.
جایی هم که اسب سواری میکنن، اون خاکی که داخلش سواری میکنن باید یه سری خصوصیت هایی داشته باشه، که خب اون خاکه، یعنی اون ماسه‌ای که وجود داره، به تنهایی نمیتونه اون خصوصیت داشته باشه، باید یه عواملی بهش اضافه بشه. در اصطلاح بگیم اون ماسه باید مسلح بشه که به اون خواسته های ما برسه. خواسته های ما چیه؟ اینه که فلکسیبل باشه، ضربه گیر باشه، انرژی به هست بده از نظر بیومکانیک، از رو به جلو حرکت بده، نگه نداره، باعث آسیب به مفاصل و عضلاتش نشه، چون این هست اصل ورزشیه. ما ما یه شرکتی زدیم 7-8 ساله ما تو زمینه فعالیت میکنیم از یه سری شرکت های خارجی که ما استفاده کردیم، کپی برداری کردیم و اصلی متریالاشونو گرفتیم کارشون کردیم و این جز ما تولید بومیش کردیم و قیمتش رو رسوندیم به حد اقل قیمت، یعنی 1/10 قیمت.
حمایت ها در تولید تجهیزات دیگری هم بوده.
یه بحث دیگه چشم الکترونیکی بوده که در گذشته مثلا از خارج وارد می‌شده، باز هم به جوان ها اعتماد کردیم، در فدراسیون این فضا رو براشون مهیا کردیم که اونها اگر تولید میکنن ما حمایت میکنیم، تولیدات داخلی رو ازشون خریداری میکنیم. مسلما در روز اول مثل اون شرکت هایی که سالیان سال برندهای معروفی هستن دارن تولید میکنن دقتش نخواهد بود، اما اگر این فضا رو براشون مهیا کنیم و این میدون رو بهشون بدیم و فرصت بدیم که اشتباهاتشون اصلاح کنن، به زودی برندهای خواهند شد که انشالله بتونن به کشورهای دیگه صادر کنن. این فضا رو از قبل که حالا من خودم به عنوان دبیر اینجا کار میکردیم و با مسئولین قبلی که تو فدراسیون بودن این فضا رو براشون مهیا کردیم و ادامه خواهیم داد این سیاست رو در بخشای مثل ساخت زین، مثل نعل و چیزهای دیگه که مورد نیاز هست، اون موادی که برای بانداج اینا خیلی چیزها داره تولید میشه، شاید لازم باشه ما برای توسعه اونها و بالا بردن کیفیت اونها کار کنیم.
تولید کنندگان تجهیزات این رشته هم زیاد هستند.
رضا فرحمن هستم، مربی سوارکاری و یکی از شغلهای دیگه هم تراشکار و سازنده انواع و اقسام خطهای تولید، من جمله خط تولید کارخونه های آجر تو اون صنعت فعالیت داشتم. بر حسب نیازی که خودم هر هفته مسابقه داشتیم و از این باشگاه باید به یه باشگاه دیگه اسبای خودم و شاگردام حمل می‌کردیم و کمبود اسبش تو استان اصفهان که خودم ساکنم مواجه بودیم، این شکلی شد که شروع کردم هلوهوش 28 سال پیش اولین اسکشو ساختم و از اولین اسکشی که ساختم به این نیت بودم که یه دونه برای خودم نگه دارم. توی این سالها هلوهوش 145 تا اسکش ساختم و هنوز اون یه دونه رو برای خودم نتونستم نگه دارم.
خودم سوارکار هستم، باشگاه‌دار هستم و در زمستون و مخصوصا پاییز که اسبال یعنی به قول معروف نیاز به یک تنپوش یا همون جل دارن، خب این نیاز حس می‌شد. قبلا واردات خیلی بیشتر بود، سالیان گذشته قیمت ارز اونقدر زیاد نبود و ما میتونستیم خرید رو داشته باشیم، ولی متاسفانه جل چون یه کارهای حجیمی هستش و وارداتش تقریبا صفر شده و حداقل شده و این خیلی گران شد، من تصمیم گرفتم که جل رو خودم تولید کنم. خیلی فرض و نشیبای زیادی داشتم چون یک تنپوشی که اسب 23 ساعت تنشه و دائما اون رو استفاده میکنه، برای همین خیلی خیلی این که بخوام این رو جوری بسازیم که اسب توش راحت باشه، کات خوبی داشته باشه، تقریبا میتونم بگم حالا 2.5 سال یه فرض و نشیبای داشتم، اینا رو تست کردم تا شد اون جلی که تایید شد برای خودم.
وقتی شروع کردم حدود 12-13 سال پیش تقریبا بود که شروع کردم، اول با ورزشی، لباسای ورزشی برای حالا عام، از حالا مدل‌های مختلف لگین تاپ همه چی شروع کردم خودم. خب چون علاقه به ورزش خیلی داشتم و حالا تو باشگاه می‌رفتم می‌اومدم، حتی خودم هم مدتی درس می‌دادم، مربی بودم، تو اون جامعه رفت آمد داشتم، خب خیلی برام هم انگیزه بیشتری بود، هم برای مثلا حالا برنامه‌های مختلفی که داشتن باشگاه، سعی می‌کردم تیشرت بزنم چاپ کنم برای مربی ها، معرفی بشه برای شاگردا. لباسای ورزشی رو شروع کردم و بعد یه 2 سال بعد که وارد سوارکاری شدم تصمیم گرفتم که لباسای سوارکاری هم شروع کنم.
لوازم سوارکاری اینجوری نبود قدیم، یعنی خب تولید داخل هم نبود آنچنان، خب همه میرفتن جنس می آوردن، حالا قیمت دلار خیلی پایین بود، می صرفید این کار انجام بده، گمرکی زیاد نبود، جنس زیاد وارد ایران می شد. ولی تو این چند سال به خاطر افزایش وحشتناک قیمت دلار، یورو، حالا پوند دیگه نمی صرفه. در کنارش اینه که دولت هم اومد یه خورده زود این کار انجام دادن، یهو اومدن جلوی ورود لوازم رو گرفتن، یهو ما به خودمون اومدیم دیدیم خب وابستگیمون برای هیچی نداریم اینجا تولید کنیم. شد آزمون خطا، یعنی که هی ما باید سری کار می‌کردیم، اراده کار میگرفتیم، اگه این 1 ساله رو به ما وقت میدادن خیلی راحت‌تر میتونستیم، یعنی خیلی سریع ما شروع کردیم کار کردن، خب ضررش هم زیاد بود، ولی بالاخره حالا تونستیم که یه گوشه کار رو گرفته و کار رو نگه داشتیم.
و مهدی رزوزان هستم، تولید کننده ملزومات و تجهیزات رشته ورزشی سوارکاری. ما کارمون رو از شهریور ماه سال 99 شروع کردیم. در این مدت 3 سال تمام تلاشمون رو کردیم که محصولات با کیفیت و با تنوع بالا تولید بکنیم که